بریم و محیط زیست رو ترجیح بدیم و اون طرح رو اجرا نکنیم. خب چون دولت خودش باید جبران خسارت بکنه در بله. یه جای دیگه با توجه به شرایط اقتصادی که حاکمه میایم سعی میکنیم میزان خسارت ها رو پایین تر از حد نرمال برآورد بکنیم. این سبب این میشه که اون مجرم هم بله. وقتی رفتار مجرمانه ای رو اینجا دولت داره با اذن انجام میده، ولی اون رفتار مجرمانه با اذن نیست، اونجا آزمندانه است، سودجویانه است، بله. اون هم چون برآورد خسارت متناسب با این شرایط اعمال میشه تناسب لازم رو نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رئیسی. با توجه به اینکه شنونده ما مسئولین هستن، فعالان محیط زیست، دانشجویان، اساتید و عزیزانی که به نحوی اثرگذار بر محیط زیست هستن یا متأثر از این موهبت طبیعی، از شما به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک استاد دانشگاه که محوریت علمی پژوهشی هم دارید، راهبردهاتون رو بشنویم. شما میتوانید به عنوان مشاور آقای رئیس جمهور، به عنوان یک فردی که در این جامعه زندگی میکنید، به نمایندگی از جمع کثیری از مطالبه گران صحبت کنید. راهبردهاتون رو به هر حال در بستر چالش هاتون از شما میشنویم.
ببینید، ما قراره که تو این کشور زندگی کنیم.
بله.
وقتی که قراره که زندگی بکنیم، باید از منابعی که در اختیارمون قرار داده میشه استفاده بکنیم. محیط زیست چیه؟ محیط زیست همین منابع اولیه‌ای که در اختیار اقتصاد قرار داده میشه و اقتصاد به اضافه سرمایه و نهاده نیروی کار اونها رو تبدیل به ارزش افزوده میکنه. اگر یک کشور دیگه احتیاج به ارزش افزوده داره، حتما به نهاده و منابع هم احتیاج داره.
بله.
من توصیه‌ام همیشه و به همه دوستان، بازم میگم شاید از دیدگاه شما یک دیدگاه خوش به اقتصادی باشه، من نگاهم به این قضیه این دیگه محیط زیست چوب لای چرخ اقتصاد نیست، بلکه نهاده اول اقتصاده. و این نهاده اول اقتصاد اگر وجود نداشته باشه، طبیعتاً هر تلاشی برای رشد اقتصادی و توسعه
بله.
ما انگار بر سر شاخ نشستن و بون بریدن. ما سقوط خواهیم کرد و بعد هم سقوط خواهیم کرد و در واقع همون طور که ابر بحران تورم داریم، ابر بحران محیط زیست هم ما رو بله. فرا خواهد گرفت، همونطور که امروز تغییرات اقلیم این مسئله است و بقیه موارد. لذا من تمام صحبتم اینه که خواهشم اینه که
بله.
لطفاً محیط زیست به عنوان یک نهاده رشد اقتصادی نگاه بشه. دیگه محیط زیست با این نگاه یه چیز شیک نیست. طبیعتاً حفظش از طرف همگان با مهمه، به خاطر اینکه بتونیم هم الان هم برای آینده استفاده بکنیم. میتونیم
بله.
نگاه بکنیم به اون اتفاقی که پیشتر افتاده و اون رو نصب العین بکنیم برای آیندهمون. آینده روشن نیست با این وضعیت.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو با زمین 360 درجه همراهی کردید. دغدغه هاتون رو شنیدیم، راهبرد هاتون رو شنیدیم و بسیار سپاسگزارم از اینکه ما رو با این گفتگوی جذاب همراه بودین. آقای دکتر رئیسی، از شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد ابراهیم رئیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد محیط زیست. همراهان عزیز، شنونده زمین 360 درجه هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع راهکارهای حقوقی و قانونی به منظور کاهش تخریب محیط زیست در ایران که خدمت استاد گرانقدر هستیم، جناب آقای دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست. از اینکه تا بدین لحظه ما را همراه هستید سپاسگزاریم. حتما ادامه گفتگو رو از دست ندید، خصوصا فعالان محیط زیست و شرکت‌های دانش بنیان و عزیزانی که اندیشه‌های عمیقی برای احترام به محیط زیست دارن. خیلی متشکرم. آقای دکتر نوری، ما گلایه‌هامون رو کردیم، دغدغه‌هامون رو گفتیم، الان می‌خوایم بریم سر اصل مطلب، این که ما الان در میدان هستیم و جامعه از ما توقع داره. به قول فرمایش حضرت علی، نسل‌های بعدی ما باید از الان ترسیم کنیم آینده رو. شرکت‌های دانش‌بنیان چقدر میتونن به ما تو این زمینه کمک کنن؟
به یقین شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از ارکان اساسی خواهند بود.
بله.
ما برای حفاظت محیط زیستمون نیاز به دو نگرش داریم. یک نگرش حمایتی داریم،
بله،
احیایی داریم و باید شرایطی رو فراهم بکنیم که محیط زیستمون در جاهایی که آسیب دیده، خسارت دیده و تخریب شده دوباره احیا شه. دانش بنیان ها در این جاها بسیار بسیار میتونن کمک بکنن در ایجاد تکنولوژی های روزی که میتونه کارآمدی داشته باشه. استحضار دارید به واسطه تحریم های ظالمانه ای که به ما تحمیل شده، ما در بسیاری از موارد دچار نقصانیم، نمیتونیم وظایفی رو که در قبال محیط زیست داریم در حال حاضر از فناوری های نوینی که در دنیا ایجاد شده به درستی استفاده بکنیم. دانش بنیان ها اینجا باید به کمک ما بیان و این ظرفیت رو ایجاد بکنن. از یک منظر دیگه هم محیط زیست ما نیازمند به شرکت‌های دانش بنیانه. یعنی ما در حال حاضر بخش اعظم محیط زیست ما تخریب میشه به واسطه آلاینده‌هایی که وارد محیط زیستمون میشه. این آلاینده‌ها راهکارهای کاهش اون رو، تعدیل اون رو شرکت های دانش بنیان هستند که باید بیان و ایجاد بکنن و فراهم بکنن. ما باید بیایم و میزان آلاینده هایی که هم از آلاینده هایی که وارد جو میشه، هوا میشه، هم وارد خاک میشه، وارد آب میشه، اینها رو کاهش بدیم. استحضار دارید که ما در حال حاضر بحث آب داره یه موزله بسیار فراگیری میشه. نه تنها ما با کمبود آب داریم کم کم مواجه میشیم، داریم از اون هم عبور میکنیم. آبهای موجود ما دارای آلایندگی هم شدن. باید دانش بنیان بیاد و کمک بکنه، هم به طرق مختصی بتونیم میزان مصرف آب رو مدیریت بکنیم، اون جاهایی که هدر رفت آب داریم اونها رو باید مهار بکنیم، و هم در جاهایی که در حال حاضر به سمت و سوی آلایندگی آب داریم پیش میریم اونها رو هم باید مهار بکنیم. دانش بنیان ها باید بیان ایده هایی رو ایجاد بکنن که ما بتونیم افراد رو در حفاظت از محیط زیست همراهی و مشارکتش رو بیشتر داشته باشیم.
کجا مراجعه کنن؟ شاید یقینا الان صدای شما رو خیلی از عزیزانی میشنون که ایده دارن، شاید هم تو شرکت های دانش بنیان نیستن اما ایده خوبی دارن، و خیلی هم تو شرکت های دانش بنیان هستن، تو پارک های علم و فناوری هستن، تو آموزشکده ها و اندیشکده ها هستن که شاید فکری بتواند راهگشایی باشد، اندیشه بتواند چاره ساز باشه. کجا مراجعه کنن این عزیزان؟
ما در حال حاضر قانون هم برای این دسته از عزیزان وضع کردیم،
بله،
در راستای حمایت از اونها، و حمایت های خوبی هم صورت میشه در کشور، بله، بر اساس قانون. حالا اگر در بحث اجرا با مشکلاتی داریم، اونها رو باید حتما و حتما برای برون رفت از اون مشکلات هم چاره اندیشی کرد، ولی قوانینش وجود داره. راجع به مباحث محیط زیستی و منابع طبیعی، بهترین مرجع برای مراجعه هم محیط زیست و هم منابع طبیعی کشوره. ضمن این که ما یه قانون دیگه‌ای رو داریم، ماده به ماده 29 قانون احکام دائمی، در اونجا اومده و فرصتی رو فراهم کرده که این شرکت‌های دانش بنیان به راحتی میتونن برن و در پروژه‌های مختلف مشارکت فعال داشته باشن. بنابراین راهکارهای قانونی وجود داره، مراجعه عزیزان رو به دستگاه‌های مرتبط میطلبه تا اینکه این همکاری شکل بگیره و بتونن در راستای احیا کمک بکنن.
آقای دکتر، مجموعه صنایع ما، کارخانه‌های ما، شرکت‌های ما، حالا صنایع خرد یا صنایع کلان ما، به هر حال الان در محیط زیست ما دارن فعالیت میکنن و گاهن هم در اخبارهای مختلف میشنویم که اینا آسیبزا هستن، داره تخریب میکنن. تو منابع تصویری میبینیم، تو منابع شنیداری میشنویم، همشون هم موثقن، همشون هم رسانه‌ای شدن. برای اینکه اینا بتونن که چاره اندیشی کنن، بیش از این تخریب نکنن، آسیب نزنن، مجلس آیا باید ورود کنه؟ دولت باید ورود کنه؟ محیط زیست باید ورود کنه؟ این حاکمیت ورودی این قضیه به عهده کیه؟
با توجه به شرایطی که الان ما داریم، قوانین لازم رو داریم،
بله،
اما اینچه که هست، ما در اجرا فعلا بیشتر از قانونگذاری ضعف داریم.
در اجرا،
بله. ببینید، سازمان محیط زیست اگر به درستی وظایفش رو انجام بده،
بله،
این شرکت‌های آلاینده رو موظف بکنه،
بله،
به این که بیان میزان انتشارشون رو کاهش بدن، دیگه نیاز به قانون‌گذاری جدید نیست. بله. قوانین موجود این فرصت و ظرفیت رو ایجاد کرده،
بله،
ولی ما به دلایل ملاحظاتی رو که گاهی وقتا در دستگاه اجرایی با اون مواجه میشیم میبینیم که در اجرا یه قصوری داریم یا استنکاپای صورت بله. میگیره. از جمله این که برخی با این بهونه که ما تحت شرایط تحریمی هستیم و نمیتوانیم از تکنولوژی های نوین استفاده کنیم، نمیتونیم میزان انتشار و آلایندگیمون رو به حد نصاب برسونیم. تا حدودی پذیرفته بله. است، نه قطعاً، چرا که استحضار دارید که ما در باز هم حقوق بین الملل سه دسته حقوق داریم که بله. مشمول روابط اینترپارت یا متقابل، رفتار متقابل، یا مشمول کلن تحریمان نمی شوند.
بله.
استحضار دارید، یکی حقوق بشره، یکی حقوق بشر دوستانه است و سومیش حقوق محیط زیسته.
بله.
ما در بحث های حقوق محیط زیستی اگر از
اینقدر این مسائل و ابعاد حقوقی مهم هستن،
اهمیت داره، دنیا بله. بر این باور رسیده که نباید همینطور. در مباحث محیط زیستی مشمول بحث تحریم ها قرار بگیرن یا رفتار متقابل. بنابراین ما میتونیم از این ظرفیتی که به وجود میاد استفاده بکنیم برای اینکه این شرکت های آلاینده رو موظف و مکلف بکنیم تا بیان و تکنولوژی های نوین و روزآمد رو به کار بگیرن، ضمنی که دانش بنیان ها در اینجا هم میتونن بسیار کمک بکنن. ما باید در بحث اجرا واقعا به قانون پایبند باشیم.
این پایبندی الزام میخواد، نظارت میخواد، کنترل میخواد. آقای دکتر،
ما هم الزامشو داریم، قانونشو داریم، اما در بحث نظارت و کنترل دچار
یعنی باز ما برمیگردیم نقطه سر خط. در نظارت و کنترل ما ضعف داریم، در اجرا، در اجرای تخریبی ماشاءالله هزار ماشاءالله ما توانمندیم.
ببینید، ما وقتی نظارت نکنیم برای این که پیشگیری بکنیم بله. یا مقابله بکنیم با رفتار مجرمانه، اون وقت تخریب گسترده تر خواهد بله. شد. در ادامه اگر فکر میکنم سوال دیگه ای هست، اگه نه همین الان بهش بپردازم. ببینید، یه موضوع خیلی مهمی وجود داره در ادامه اون بحث رفتار بله. مجرمانه. در ابتدای عرایزم هم عرض کردم ما آنچه که موجب تخریب میشود دو دست است: یک، رفتار مجرمانه است، دو، تخلفاته.
بله.
رفتار مجرمانه همه رفتارهایی است که قانونگذار در قانون به صراحت برای اون جرم انگاری کرده و مجازات تعیین کرده.
یه عمل یا ترک عملی که باعث آسیب بله. باشه،
فعل یا ترک فعل.
بله.
درست شد.
بله.
براش قانونگذار جرم تعریف کرده، اونو جرم تعریف کرده، براش مجازات تعریف کرده. اما تخلف چیه؟ ما در قانون براش مجازات تعیین نکردیم. تخلف در راستای وظایف قانونیه که دستگاه ها دارن. درست شد؟
بله. که بیشتر حرف ما با همون دستگاه ها و وزارت خونه هاست.
نکته کلیدی اینه که بسیاری از دستگاه ها در فرایند کنترلی به دقت و به زمان به هنگام ورود نمی کنن.
بله.
یا حتی اگر هم ورودی صورت میگیره، سازمان مردم نهادی، شخص حقیقی حقوقی میره و این موضوع رو گزارش میکنه، ما با گزارشگر، در حالی که ما یه قانون سود زدن، اصطلاح معروف بله. سود زدن رو داریم، به جایی که از اون حمایت بکنیم، میبینیم با اونها تقابل هم صورت میگیره. چرا؟ ما خیلی وقتها به دلایلی نیومدیم رفتارهایی که واقعا آسیب زننده هست رو کنترل نکردیم. اتفاقایی میفته، در بعضی موارد میبینیم که مثلا در یک استانی یک دستگاهی، دستگاه استانی میره درخواستی رو میکنه و یه فرایندی رو طی میکنه، مثلا یه عرصه ملی رو برای یک فعالیتی بهش اختصاص میدن
بله.
و همون هم وقتی میاد در مرجع بالادست، بالادستیه بله. میگه نه، ما اصلا چنین چیزی رو نیاز نداریم، ضرورتهای ما ایجاب نمیکنه. در حالی که اون فرایند شروع شده، توی موافقتنامش اومده
بله.
خیلی کارا پیش رفته و ما یه فرایندی که لازم بود طی بکنیم برای اینکه اون مجوز رو صادر بکنیم نشده. اونجا تخلف اتفاق افتاده، یعنی دستگاه مربوطه نیومده فرایندهای قانونی رو رعایت نکرده، الزامات رو انجام نداده. حالا وقتی که وارد گزارش میشه و میره دادگاه، به جای اینکه اون که رفته و اعلام یعنی رفتار مجرمانه رو گزارش کرده مورد حمایت قرار بگیره، با اون متخلف برخورد بشه یا حداقل جلوی اون رفتار متخلفانه گرفته بشه، ما میبینیم که اتفاقای دیگه میفته. این هم سبب میشه که ما مردم وقتی شاهد این باشند که فرایندهای قانونی توسط مراجع دولتی به درستی اتفاق نمیفته، به رفتارهای مجرمانشون توسعه بدن.
خیلی متشکرم. ارتباط دیگری رو برقرار کردیم با جناب آقای دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی، رئیس پژوهشکده اقلیمی. صحبت ایشون رو میشنویم. آقای دکتر اسکویی سلام، به زمین 360 درجه خوش آمدین.
سلام بر شما، خسته نباشید. میگم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر، راهکارهای حقوقی و قانونی به منظور کاهش تخریب محیط زیست در ایران محوریت گفتگوی ما هست. در این رابطه از شما میشنویم.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که ما بایستی متوجه باشیم که حالا در کنار همه بحثایی که وجود داره، بعضی از این بحث‌ها خیلی طولانی مدت هستن و خب نظرم لایحه‌ای بودن توی این موضوع خیلی حساس، یه چیز رو باید در نظر داشته باشیم که ما مواجهیم با یک شرایط متغیری. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگه ما هنوز در ارتباط با مثلا مسئله برداشت از چاهامون، مسئله فرض بفرمایید مثال متنوع میشه، چرا از مقاطع طبیعیمون، برداشتایی که از منابع طبیعی داره، هنوز به یه ساختار مشخص نرسیدیم، هنوز به یک ارزم به خدمت شما رویه مشخص، معیارهای فنی مشخص، مسائل حقوقی مشخص نرسیدیم. باید دقت بفرمایید که الان اتفاقا ما مواجه هستیم با یه چیز جدیدی در کنار همین مشکلات گذشته، و اون این است که ما الان مواجهیم با موضوع تغییرات عجیب و شدید اقلیمی. یعنی اگر ما هنوز توی یک اقلیم مشخص ثابت که میدونیم مثلا یزد این ویژگی رو داره، اینقدر میشه بهش فشار آورد و اینقدر ارزم به خدمت شما توان برداشت ازش داره، نمیدونم گیلان به چه شکل، نمیدونم فرض کنید اصفهان به چه شکل، هر منطقه‌ای، حالا تو مسائل مختلف طبیعی توی استفاده از مسائل، ما هنوز وقتی به یه قانون مشخص نرسیدیم سردرگمیم. اینو بیارید بذارید در کنار این شرایط جدید که به شدت اقلیم داره تغییر هم میکنه. یعنی اگه ما توی همون شرایط ثابت گذشته که میشناختیم، سالهای سال به ما به یاد گرفته بودیم، چالش ها رو دیده بودیم، آموزش دیده بودیم، تجربه کرده بودیم، نتونستیم هنوز اونا رو حل بکنیم، شما مواجهید الان با شرایط جدید ناشناخته و این مسلماً تبعات خیلی زیادی خواهد داشت، حالا چه تو بحث‌های حقوقی، چه تو بحث‌های فنی، و در نهایت عواقبی که این بر منابع ملی، بر در واقع مسائل اجتماعی و غیره خواهد گذاشت. فرض بفرمایید که ما مثلا حدود 15-16 سال پیش که حالا موضوع تغییر اقلیم تازه داشت جدی‌تر مطرح می‌شد در ایران و خب عده موافق بودن، مخالف بودن، صحبت بر این بود که خب ما در ارتباط با تغییر اقلیم قرار نیست مثلا یه دفعه تبریز بشه مثلا بوشه. این نیم درجه در 100 سال اگه ما تغییر رو داشته باشیم در واقع اقلیم تغییر کرد. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اون نیم درجه که ما انتظار داشتیم اتفاق بیفته شده 1.5 درجه و اصلا دنیا رو بهت زده کرده. من عرضم اینه که اگر ما نتونستیم تو همون شرایط ثابت راهکارهای درست بیاندیشیم، بدونیم در آینده نزدیک
خیلی متشکرم
کار ما به مراتب پیچیده‌تر خواهد بود، چون با یه شرایط جدید ناشناخته مواجه هستیم و اون بسیار مسائل رو پیچیده‌تر خواهد کرد.
خیلی متشکرم از صحبتهایی که ارائه فرمودین و زمین 360 درجه رو شما همراهی کردین. متشکرم آقای دکتر، از حضورتون خدافظی می‌کنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. خب به انتهای برنامه رسیدیم و زمین 360 درجه دیگری رو سعادت داشتیم که همراهی شما عزیزان رو داشته باشیم. همچنین متشکرم از جناب آقای دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست. آقای دکتر نوری، از شما سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین متشکرم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه ما رو شنیدین. تا زمان دیگر و زمین 360 درجه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله اینجا رادیو گفتگو و برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم زمین 360 درجه نام داشت. امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. حدود 51 دقیقه از ساعت 10 صبح رو سپری کردیم. همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه 301035 رو خدمتتون معرفی میکنم. جهت ارتباط پیامکی شما با ما از این سامانه استفاده کنید، پیامک بزنید و در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید، پیشنهاد بدید، نقد کنید و اگر موردی میدونید که حتما باید در برنامه‌ها در مورد اون مطلب یا اون موضوع صحبت بشه، حتما در پیام‌های خودتون برای ما اعلام کنید. متشکریم که همراه ما هستید. همچنان در کنار رادیو گفتگو بمونید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لال سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله تا این لحظه از امروز روز تعطیل رو به خوبی سپری کرده باشید. اوقاتی پر از شادی، پر از آرامش، پر از سلامتی و پر از صفا پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری هم در انتظار همه شما شنوندگان عزیز باشه، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. انشاءالله که خدای بزرگ هم همیشه پشت و پناهتون باشه، یار و یاورتون باشه و انشاءالله که بتونید در کنار عزیزانتون روز جمعه بسیار قشنگی رو سپری کنید. ما هم با افتخار همراه شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم خدمتون عرض می کنیم. جهت ارتباط شما با ما و اظهار نظر در مورد برنامه های رادیو گفتگو، انشالله که بتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. ساعت 10:54 دقیقه است. همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای همه ما پیش آمده است که از چیزی یا کسی بترسیم. ترس می آید و می رود، اما گاهی این ترس ماندگار می شود و اصلاً از شکلی به شکل دیگری تبدیل می شود. اینجاست که از مفهومی به نام ترس تابدار سخن به میان می آید. رسانه های بیگانه از تکنیک ترس تابدار برای تبدیل شهروندان به مخالفان نظام زیاد استفاده می کنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
این ترس از بین نمیره، این ترس تمام نمیشه، حتی افزوده هم نمیشه، بلکه این ترس از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. اصطلاحاً میگن از این گذاره به اون گذاره یا از این نقطه به اون نقطه تاب میخوره. شما دیدید وقتی که این در واقع افرادی که دارن بندبازی میکنن توی ارتفاع، یه بند رو میگیرن تاب میخورن، بند رو ول میکنن، یه بند دیگر رو سری میگیرن و ادامه تاب خوردن رو میاد. اصطلاحا ترس تاب دار هم همینه. شما وقتی میخواید ذهن مخاطب رو قفل کنید، باید به یه موضوعی وصلش کنید، ببریدش، تابش بدید، یه جا رهاش کنید، دوباره یه مسئله دیگه رو بهش نشون بدید که این وقتی به اون مسئله متوسل میشه تازه ترس دیگه رو داره تجربه میکنه. پس یک گزاره ترسناک، یک مفهوم ترسناک، یک حالت ترسناک رو ازش گرفتید ولی همزمان ترس دیگه رو بهش دادید، یعنی برای اینکه نخوره زمین احساس میکنه از این ترس به اون ترس باید منتقل بشه، از این تناب به اون تناب باید منتقل بشه. پس من برای این ذهن اینجا به این نقطه میرسه که مرتبا در حالت ترس تثبیت شده است و تا زمانی که رها نکنه، سقوط نکنه، فرود نیاد، نه به معنی مرگ بلکه به معنی رها کردن، این همچنان داره از ترس تاب میخوره به ترس دیگه و این کار رو در واقع انجام میده.
ممکن است روز اول از کمبود آب و خشکسالی شما را بترسانند.
سایه شوم خشکسالی بر سر این سرزمین، سایه شومی که حداقل 210 شهر را دچار تنش آبی کرده و 100 شهر را در وضعیت قرمز قرار داده.
وقتی میگیم ما مواجه شدیم با ورشکستگی آبی، دقیقاً منظور چیست؟
هنوز از این ترس رها نشده اید که شما را از بحران اقتصادی و قحطی نان میترسانند.
در روزهای گذشته خبرهای درباره گرانی و نایاب شدن آرد و تشکیل صفوف طولانی در مقابل نانوایی‌های برخی شهرها منتشر شده.
هنوز این حس از بین نرفته است شما را از شروع جنگ علیه ایران بترسانند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر جنگی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران رخ دهد بسیار کوتاه خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است با ایران درگیری رخ ندهد، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد قدرت نظامی آمریکا در موقعیت بسیار خوبی است، بنابراین اطمینان دارد که یک درگیری با جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود.
وقتی وارد این ترس ادامه دار شدید، ذهن دچار عادت یک ترس تابدار می شود که نمی تواند خود را به تنهایی به آرامش برساند. اینجاست که رسانه بیگانه یک مخاطب همیشگی و فعال پیدا کرده است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
ما در حوزه تبدیل افراد از یک حالت کاملا عادی به یک فرد اپوزیسیون از همین ترس استفاده میکنه. طرف یک اعتراض تو جلوی مجلس اتفاق افتاده، رفته اونجا یه مثلا بد و بیرای گفته و برگشته، یکی به جزن میزنه فلانی، اگر پیدات کنن به خاطر حضور جلوی مجلس و بد و بیرایی که گفتی حد اقل 5 سال زندانی داری. طرف از چی میترسه؟ از زندان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا رفته جلوی مجلس دو تا بد و بیرای.